بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس، یک شنبه 29/8/1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی محمد الآل الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب، بحث در باب صبر رسید به این جهت که عرض کردیم اموری هست که اینها از باب جزع حرامه. یکی از اون امور شق الجیب هست، گریبان چاک زدن در مصیبت عزیزان انسان که از دنیا میرن یا یه مصیبت دیگه فرق میکنه اتفاق میفته. این گریبان چاک زدن مصداق جزعه و قبلا گفتیم حرامه. کلام در این بود که آیا موردی هم از این استثناء شده یا نشده. عرض کردیم دو مورد رو فقها ذکر کردن که از این قاعده استثناء میشه. یکی برای برادر هست، یکی برای پدر. برای برادر رو دیروز روایت رو خوندیم که امام عسکری علیه السلام وقتی برادرشون جناب سید محمد رضوان الله علیه از دنیا رفتن، ایشونو جماعتی از هاشمیین دیدن که مشقوق الجیب بوده. ظاهرش هم عرض کردیم اینه که یعنی خود حضرت به خاطر این مصیبت این کار انجام داده. این عرض کنم که نسبت به برادر روایتش هم گفتیم روایت معتبریست. اما نسبت به پدر که بر مصیبت پدر هم میشه این کار کرد، باز استدلال شده به تعدادی از روایات که باز در قضیه امام عسکری علیه السلام نقش داره، این بار در شهادت پدرشون امام هادی که وقتی پدرشون امام هادی هم از دنیا رفتن اصحاب ایشونو دیدن مشقوق الجیب و عده‌ای هم اعتراض کردن به حضرت که چرا اینجور شما کردید، که حضرت هم در جواب فرموده است که این کار اشکالی نداره و حضرت موسی هم در برای مصیبت برادرش هارون شق الجیب کرده. حالا صحبت میکنم ناره این کم عجله نه اما پیش مطالعه نکنم. خب، عرض کنم که این یک بخش روایت که چند تا روایت دیگه خودتون ملاحظه بفرمون تو وسائل آدرس رو دادن جلد 3 از وسائل صفحه 274 اگر اشتباه نکنم، حدیث 4 و 5 و 6 و 7 و در بله در کتاب اثبات الوصیه هم در صفحه 243 اونجا هم روایتی رو نقل کرده. این روایات رو مراجعه کن. یه روایت دیگه هم خبر خالد بن سدیر هست که اونم قبلا خوندیم. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل شق ثوبه على ابیه او على امه او على اخیه او على قریب له فامیلش، فقال لا بأس بشق الجیوب فقد شق موسى بن عمران على اخیه هارون ولا يشق الوالد على ولده. اون قاعده کلی اینه که لا بأس بشق الجیوب، ولی این استثناء میشه که لا یشق الوالد علی ولده، پدر بر فرزند، ولا زوج علی امرأته و تشق المرأة علی زوجها. این دو مورد جایز نیست، بقیه جایزه. از این روایت هم استفاده میشه برای پدر اشکال نداره، انسان در مصیبت پدرش میتونه شق الجیب بکنه، بلکه این روایت ازش استفاده میشه که غیر از این دو مورد که تو روایت گفته، یعنی ولد بر والد یا زوج بر زوجه، بقیه کلن جایزه. منتها خب این روایت سندن مخدوشه. عمده اون روایات قبلیه، اونا فقط همین دو مورد استفاده شد ازش، یکی نسبت به برادر، یکی هم نسبت به پدر. بله سندن خالد توصیف کرد. بله خواهر بر برادر، برادر بر خواهر، اینا نه، اون که بر برادر فرق نمی کنه، اونی که چیز میکنه برادر باشه یا خواهر باشه دیگه، بلا اخیه میشه دیگه. پدرم فرق نمی کنه که در چیز گفته. عرض کنم که حالا اونی که در کلمات فقها هست که همینه، فقها همینجور گفتن. اشکالی که ما داریم اینه که این روایات، این روایت خالد بن سدیر که گفتیم سندن ناتمام، میذاریمش کنار. قبلا هم بحث کردیم که عمل مشهور به این روایت هم معلوم نیست، بلکه ظاهرا مشهور مستندشون روایت نبوده، تو بعضی از احکامی که گفتن به جهات دیگه فتوا دادن. و اما روایات قبلی هم که در مورد امام عسکری علیه السلام بوده، اینا قضیتون فی واقعه بوده و موردش هم موردی است که مصیبت امام هست، مصیبت امام معصومه، توی اونجایی که امام عسکری رضوان الله علیه وفات کرده یا فرزند ایشون امام سید محمد که اونم تصور میشد که امام هست و بالاخره مقام و منزلت بزرگی داشته از اهل بیت. بالاخره این نهایتاً دو موردش مصیبت اهل بیت بوده، در مورد مصائب اهل بیت بوده. داستان حضرت موسی و هارون هم همینجور بوده، برای نبی خدا، چون حضرت هارون نبی بود دیگه، برای نبی خدا حضرت موسی شق جلب کرده، چون یه قاعده کلی امام نفرمود که لا بعث به شق الجیب علی الاخ یا علی الاب، که ما ببین به نحوه کلی ازش قاعده استفاده. یک موقعیه فی واقع است که امام در مصیبت اهل بیت یا پیغمبر در مصیبت پیغمبر دیگری شق الجیب کرده. خب این اطلاق که نداره که، و احتمال خصوصیت هم میدیم که اهل بیت یه ویژگی داشته باشن که استثناء شده باشه شق الجیب برای اونها. لذا از این روایات بخوایم تعدی بکنیم به سایر موارد، این مشکله و احتمال خصوصیت ما میدیم. اینم که مشهور بین فقهای ما هستش، این شهرت هم تو این مسئله به درد نمیخوره، چون این مسئله اون کثرت ابتلاع اینجوری رو نداره، چیز متعارفی باشه. خیلی کم، ما تو عمرمون هم تالا یه مورد ندیدیم که کسی یقش رو در مصیبت افراد جر داده باشه. بله گاهی بعضیا دگمه‌هاشون رو یادشون میره به بنده، یا از اول دگمه‌هاشون باز، مثلا یاد همیشه دگمه‌هاشون بعضیا باز می‌ذارن تو مصیبت ها باز میذارن، یا بعضیا مثلا تو به خاطر شدت مصیبت دگمش وا شده حواسش نیست. اما اینکه کسی بگیره یقه جر بده، ما که تا حالا ندیدیم، یه مورد هم توی عمر 50 و چند سالمون یه مورد هم ندیدیم. مسئله کثرت ابتلا نداره که بگیم حالا چون مسئله کثیر الابتلاءه، از فتوای اصحاب، از شهرت ما کشف میکنیم که این زمان معصومین هم جایز بوده. نه، عمده دلیل این روایات هم بیش از این استفاده نمیشه. لذا اون اطلاقاتی که نحو مطلق فرموده بودن که شق جیب جایز نیست، به اونها مراجعه میشه و گفته میشه شق الجیب جایز نیست الا در مصیبت اهل بیت علیهم السلام، اونم تازه برای برادرشون، نه برای همه. برادر بوده، برادر فرزند برای پدر، یعنی امام یا کسی غیر از امام در مصیبت یک امام دیگر یا شخصی از اهل بیت بر مصیبت برادرش یا پدرش اشکال نداره. اما ما هم برای مصیبت اهل بیت بتونیم شق الجیب بکنیم؟ نه، مگر مصداق جزع بشه برای سید و شهدا و استثناء. این حاصل عرض ما بوده در این مسئله. برسیم به بحث بعدی. این فصل ثانی که بحث صبر بود، حکم صبر بود، تمام شد دیگه. فصل سومی که داریم حکم رضا به قضاء الله و سخط قضاء الله. آیا انسان واجب است راضی باشد و خوشنود باشد به آنچه که خدا برش مقدر کرده است، از رزق و روزی و نمیدونم اولاد و مشکلات زندگیش که برش پیش میاد؟ آیا انسان واجب است راضی باشه و آیا جایز است انسان ساخط باشه، ناخشنود باشه، نارضایت باشه؟ که حالا سخط و معانی براش عرض کردیم. بعضی ها گفتن مطلق عدم رضاست که ناپسند باشه برای انسان، ناراضی باشه انسان نسبت به یه چیزی میشه سخط. بعضی هم گفته بودن سخط به معنای غضبه، بعضی هم گفته بودن هر غضبی هم روز غضب شدیده. سوال خود سخط، معنای سخط چیه؟ قبلا بحث کردیم چند تا احتمال توش بود. لعل اجمالهی باید ادله رو بررسی کنیم از ادله چی استفاده میشه. خلاصه آیا رضا واجب است؟ آیا سخط حرام است نسبت به قضاء خدا؟ انسان بگه خدای چه زندگی برای من درست کرده، آخه اینم شد زندگی برای ما درست کردی؟ این مصداق عدم رضا میشه و مصداق سخط میشه اگر به اون حد بالا برسه. خب ابتدا کلمات اصحاب عرض بکنیم در این مسئله. جماعتی از اصحاب قائل شدن که واجب است انسان به قضاء الهی راضی باشه. مرحوم سید مرتضی در رسائلش، شیخ طوسی در اقتصاد، صاحب وسائل در وسائل، کاشف اللسان در کشف اللسان، صاحب جواهر در نجات العباد، مرحوم همدانی در مصباح الفقیه، صاحب عروت و عروه و محشین عروه، گمانمه که اکثرشون یا همشون موافقت کردن. مرحوم آقای خویی هم در موسوعه اینو داره. اینا جماعتی از اصحاب است که از زمان سید مرتضی تا متأخرین ما پیدا کردیم. و عرض کنم که علامه در کتاب رسالت و سعدیه، علامه هلی، ادعای اجماع هم برش کرده که اجماع داریم که رضا به قضاء الله واجبه. چنانچه بعضی از فقها هم در مورد سخط گفتن سخط به سخط قضاء الله جایز نیست. اینو جماعتی از فقها بهش فتوا دادن در معتبر مرحوم محقق شهید در قواعد و در روض الجنان در مسالک، اینا ملتزم شدن به اینکه جایز نیست سخط قضاء خدا. با وجود اینکه این اقوال در مسئله ما داریم، اما علامه خودش با اینکه اونجا در کتاب سعدی اجماع ادعا کرده بود، از عبارتی در مختلف استفاده میشه که رضا به قضاء الله رو واجب نمیدونه. چرا؟ ایشون فرموده است که یه بحثی رو مطرح کرده است که آیا انسان اصلا برای نشستن برای تعزیه میت آیا کراهت داره یا نه؟ منظور یعنی دو سه روز مثلا صاحبان عزا بشینن مجلس بگیرن برای عزاداری برای میتشون. الان مرسوم هم الان هست تو کشور ما، سه روز بعضی جاها مثلا میشینن مراسم میگیرن تو مسجد یا تو خونه شون به جایی مراسم میگیرن. آیا این جلوس صاحبان عزا برای تعزیه میت، آیا این کراهت داره یا کراهت نداره؟ ایشون فرموده است که این مکروهه، جایزه ولی مکروهه انسان این کارو بکنه. چرا فرموده است که چرا مکروهه؟ فرموده منافات با رضای به قضاء الهی داره. که راضی به قضاء الهی سی دیگه برای چی نشسته؟ قضا گرفتی، خب باشو برو تو مار زندگی داره. متأسفانه مصیبتی بود که اتفاق افتاد دیگه، خدا اینجور خواسته. ایشون اینجوری میگه، من قبول ندارم اینکه این منافات با رضا داشته باشه، ولی ایشون اینجور میگه. از این عبارتش معلوم میشه که رضای به قضاء الله رو واجب نمیدونسته. و الا اگر واجب بود که دلیل بر کراهت نمیشد، که دلیل بر حرمت میشد، باید که نباید بشینه برای تعزیه، چون منافات داره با رضای به قضا الله، و رضای قضا الله هم که واجبه، از حق نداره بشینه. گفته مکروه، یعنی میتونم بشینه، چون منافات با رضای خدا داره، رضای قضا الله داره، خوب نیست، بهتره که این کار نکنه. معلوم میشه رضای به قضا الله رو واجب نمیتونه. خب اینم از کلام ایشون استفاده میشه. و عرض کنم که معلوم میشه مسئله خلافی است حتی در بین متأخرین. خب ما بایستی که دلیل مسئله رو نگاه بکنیم، چون به این اجماعات حالا میرسیم، حالا ادله یکشم همه اجماعه، باید بالاخره ادله رو بررسی کنیم ببینیم که این ادله که برای این مسئله گفته شده تمامی و تمام نیست. به صلوات هم بفرستیم. به وجوهی تمسک شده برای اینکه واجب است رضای به قضاء الله و اینکه سخط قضاء خدا جایز نیست. دلیل اول اجماعی است که در علامه در کتاب رساله سعدیش ادعا کرده. خب این اجماع با توجه به اینکه خودمون که فحص کردیم در کلمات قدما رو دیدیم اکثرا متعرض نشدن، فقط اون سید مرتضی و شیخ طوسی رو ما دیدیم از قدما متعرض شده بودن، بقیه رو نتن متعرض این مسئله، تو عباراتشون جای این مسئله رو مطرح کنن بحث رضای به قضا الله نبوده اصلا. خب با وجود این که قدما اکثرا متعرض مسئله نشدن، ما نمیتونیم فتوای قدما رو به دست بیاریم، که در اجماع هم مهم همونا، که اونا که غریب العصر بودن به معصومین اصر علمه، اجماع در مسئله ثابت نیست. اینم که مرحوم علامه ادعا اجماع کرده، با توجه به همین که میدیم مسئله در کلمات بسیاری از فقهای قبل از علامه مطرح نبوده، این ادعای علامه موهون میشه دیگه، یعنی ادعای نیست که انسان بتونه اعتماد برش بکنه. علاوه بر این که خودش هم عرض کردیم در مختلف مخالفت کرده، از عبارتش هم جوری برمیاد که ان اجماعی هم برخلاف نیست، نگفته که این قضاء چیز قضاء رضا به قضاء الله این اندی مکروه هست مثلا، نگفته اندی، ظاهرش میکنه بقیه فقها هم مثل اون میبونن هم نظرن با اون، لذا از این مخالفت علامه مونن به این شکل که ظاهرش اینه که بقیه هم نظرن، نه اینکه نظر شخصی خود او باشه، اینم موهن و اجماعی که اونجا ادعا کرده. چطور شده اونجا ادعا اجماع کرده معلوم نیست. به هر جهت اجماع در این مسئله محرز نیست و نمیشه به این اجماع استناد کرد. وجه دومی که در مسئله میشه ادعا کرد اینه، گفتم اصلا این رضای به قضاء الله این لازم است از باب اینکه غیر از این منافات داره با اونی که جز اعتقادات مسلم ماست. چرا؟ گفتن از اعتقاداتی که ما باید داشته باشیم و امامیه بهش قائل هستن اینه که خداوند متعال عادل حکیمه، اونی که برای عبدش مقدر میکنه عین عدالته، عین خیر و صلاح عبده. اگر کسی یه همچی اعتقادی داشته باشه نسبت به خدا، میشه که راضی نباشه به قضای الهی؟ این عدم رضای به قضاء الله منافات با این اعتقادات مسلم شیعه داره، سخط قضاء خدا منافات با این داره. لذا ما اگر اون اعتقاداتی که باید داشته باشیم اونا رو بریم تحصیل بکنیم، قهرن دیگه راضی به رضای خدا هم خواهیم بود. این هم یه استدلالی که ممکنه بشه. اما اینکه اعتقاد لازم برای یک شیعه اینه. این از عبارات قدما ما استفاده کردیم. مرحوم شیخ صدوق یک کتابی در کتاب هدایش که ابتدای کتاب هدایش اعتقادات آورده، قبلا یه شیوهی در قدمای ما رایج بود که اول کتابهای رسالهشون بحثای اعتقادی رو مطرح میکرده و این سنت خیلی خوبی بود و کاش این سنت همینجوری ادامه پیدا میکرد. اول رسالهشون رساله عملی که مینوشتن یه دوره اعتقادات رو میابردن، بعد وارد فروع میشدن، از نماز، طهارت و نماز اینا پیش گرفتن. هست بعضی از کتب قدما رو نگاه کنید همینطوریه. الان آیت الله وحید حفظه الله اول منهاج الصالحین جلد اولش اعتقادات قرار داده، دو جلد دیگه شو فروع قرار داده. خیلی سنت خوبیه. کاش تو همه رساله های عملی مردم تو خونه هاشون رساله که میخریدن هم یه دوره اعتقادات میخوندن هم فروعش رو. اینکه الان اعتقادات مردم ضعیفه یه بخشش به همین برمیگرده که کتاب اعتقادی سرراستی که راحت در اختیار مردم قرار بگیره نیست. بحث‌های اعتقادی و اینا توی کتاب‌های که معمولاً کتاب‌های فلسفی یا کلامی با اون اصطلاحات سنگینش تو حوزه‌ها فقط خونده میشه، مردم چیزی در اختیارشون نیست. و این کتاب‌های مثل حق الیقین و علامه مدرسی کتاب بسیار خوبیه، اما اینم ادبیاتش دیگه ادبیات روز نیست. الانم خیلی مردم باش فاصله دارن، مثلا بیگانه‌ان، خیلی شاید طلبه‌ها ندونن که این کتاب کتاب اعتقادات حق الیقین ایشون. و منبرها متاسفانه خالی شده دیگه. منبرها چیزی که توش نیست اعتقادیات دیگه، فقط فروع و احکام و مسائل اخلاقی و اجتماعی و اینا مطرح میشه دیگه، اعتقادیات. و لذا نه کتابی در اختیار مردم قرار میدیم ما، نه تو منبرهامون اینا رو تبلیغ میکنیم، نه تو مدارسمون اعتقادات رو درست یاد میدیم. کتابای دینی بچه‌ها رو ببینید چقدر اعتقادیات ضعیفه. یعنی یه چیزای اولیات رو گفتن، اونم نه استدلال‌های خیلی محکم و قوی و به روز، همون استماع چند تا دلیل قرآن کذا و کذا که از قدیم بوده همینا رو. و عمدن خب کلاس معمولا تو کتاب کلاس اینا برای اینه که دانش آموز بخونه نمره بیاره. اونا که میخونن، اونا که نمیخونن که هیچی، اونا که میخونن در حدی که بخونن. اونم یه معلم میزنن که مثلا یه آدم سیبیل در رفته ریشتراک که از خودش هیچ اعتقادی درست حسابی یا اعتقاد ضعیف داره، این میخواد بیاد اعتقادات یاد بچه های ما بده. وقت همین میشه که میبینید دانشجوی ما امثال اینا بنیانهای اعتقادی فکریش ضعیفه، هیچی رفته بالا. دو تا شبه استاد سر کلاس دانشگاه میکنه، تمام فکری اعتقاداتش میپاشه به همینا که سنتی یاد گرفته. ما از این جهت مشکلاتی که در جامعه ما اینه، یه بخشش همینه که ما اعتقادات رو ولش کردیم و فقط چسبیدیم به یه چهار تا مسائل دیگه، در حالی که این اصل و اساسه برای همه چیزه، هم فروعش هم اخلاقیاتش همه بنیانش این. که این نباشه بقیه هم پاش به جایی برمیست. غرض هم اینه که اونجا مرحوم صدوق در کتاب هدایش که یک کتابی مثل رساله عملیه میمونه، منطقه مزامین روایات رو ایشون آورده. اون چه که میاره مزامین هم اعتقاداتش مزامین روایاتیست که حالا از آیات و روایات جمع آوری کرده میاره. میگه یجب ان یعتقد ان الله تبارک و تعالی واحد لیس کمثله شیء، تا میرسه به این قسمت، و انه لم یزل ولا یزال، یعنی چه از قدیم چه ادامه بعدا، سمیعا بصیرا حکیما علیما حیا قیوما قدوسا عزیزا احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، و انه شیء لیس کمثله شیء خارج عن الحدین من الحدین حد الابطال و حد التشبیه. نه حد ابطاله که بگیم اصلا هیچی نیست، یعنی شیئیت رو در مورد او نادیده بگیریم و القا کنیم، صفات حمیده رو در مورد علم و قدرت و اینها رو در مورد او القا کنیم، میشه ابطال. و نه در حقیقت تشبیه که بگیم علم شبیه علم ماست، قدرت شبیه قدرت ماست، نه یه چیزی وسط باید باشه. هم قبول بکنی کمالات وجوبی رو برای خدا، هم مثل کمالات خودت ندانی، تشبیه نکنی خدا رو به کمال، در اون حد تنزلش ندی. این میشه حد بین ابطال و تشبیه. خالق کل شیء لا اله الا هو لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف، برگرفته از آیات و روایات اینا. خب این که ایشون میفرماید که خداوند متعال حکیم است، علیم است، در عبارت ایشون، خب معناش اینه، یعنی ما اعتقاد باید داشته باشیم که خداوند متعال کار لغو نمیکنه، کار بیهوده نمیکنه، کار برخلاف مصلحت نمیکنه. اگر خدا اینجوری، خب هر چی مقدر بکنه این خیر و صلاح ماست دیگه، چرا آدم ناراضی باشه؟ این استدلال نسبت به عبارت مرحوم صدوق. در مرحوم شیخ مفید هم اینجوری فرموده، فرموده از چیزایی که اعتقاد بهش لازمه انه عدل لا یجور، جور از این سر نمید، و جواد لا یبخل، بدع خلقه بالاحسان و عرضهم به ما اکمل من عقولهم، یا عرضهم به ما اکمل من عقولهم لعظیم النفع بالثواب الذي يجب بالعباده له و الطاعات و یسر علیهم ذلك بالقدره. این که حالا دیگه عبارت شد ملاحظه بفرمایید، این که اولش فرمود عدل لا یجوره و خلاصه میگه که این در معرض اون ثواب و چیز برای خداوند قرار داده عبادش رو، رحیمون بهم محسنون الیهم لا یمنعهم صلاحن ولا یفعل بهم فسادن. این خدایی که انسان یه همچی اعتقادی به او داشته باشه، این لازمه چنین اعتقادی اینه که راضی به رضای او بوده باشه. پس محصل استدلال این شد که اعتقاد به حکیم بودن خدا و عادل بودن خدا لازمه، این اعتقاد منافات دارد با سخط به قضای الهی و عدم رضا به قضای الهی، پس رضا به قضای الهی هم لازمه. این محصل استدلالی که مطرحش، این استدلال مناقشه داره. چرا؟ چون اولا به نظر ما منافاتی نداره، میتونه انسان در عین حالی که خدا را حکیم میدونه عادل میمونه راضی نباشه به قضای الهی. چرا؟ از باب این که ملائم طبعش نیست. گاهی یه چیزایی ما میدونیم هم خوبه، اما چون ملائم طبع ما نیست ازشون بدمون میاد، از اون چیز. مثل این که بعضی این بچه ها، بچه که میگن بعضشون بزرگ ریش هم دارن، آمپول بخواهی ببریش بزنی نمیاد آمپول بزنه، با زور باید بر آمپول، با این که خودش هم میدونه که بابا این آمپول خیر و صلاحشه تا نزنه خوب نمیشه، اما بعدش میاد راضی نیست به این کار. خب بسا چیزایی هم که خدا بر ما مقدر میکنه همینه، میگیم خدای ما میدونیم این فقر واقعا خیر ماست، اگه تو بخوای حتما خیر ماست، اما خدای ما فقر رو برام سخت، نمیتونیم تحمل کنیم، نمیتونیم، یعنی به اینکه سخته، یعنی خلاف مید ماست، میتونه که توانستنش عقلا داریم، خوشمون نمیاد. خلاصه این خدای آخه این چی شد، این چه زندگی شد برای ما گذاشتی، در این حال که میدونیم خیرمون هم هست. این منافاتی نداره که انسان یه چیز داره در این حالی که عقلا با استدلال فهمیده که خیرشه اما نفسش همراهی نمیکنه. بله اگر انسان به اون مراتب عالی ایمان برسه که اعتقادش واقعا باورش بشه با تمام وجودش که این خیر و صلاحشه، رو و ما به اون مرحله که برسه دیگه اصلا قلبن هم راضی میشه، یا اینکه به مراتب حب برسه، حب به خداوند متعال پیدا بکنه و عشق به خداوند متعال پیدا کنه، اصلا کیف میکنه از اینکه خداوند متعال مثلا بلا برش بفرسته، و اگر با دیگرانش بود میدی چرا ظرف مرا بشکست لیلی، اون وقت از این خوشش میاد که اصلا خدا اونو در سختی قرارش میده. اونا یه مقامات خیلی عالی است که اون اعتقاد سلمان رو میخواد و ایمان سلمان و اهل بیت و امثال اینا رو میخواد که انسان به اون جاها برسه. و الهی آدمای ایمانایی که من و شما داریم، خودم عرض میکنم شما که انشالله، نه نه من واقعش یک دعایی تو صحیفه سجادیه حضرت فرماد که دعای کوتاهی هم حضرت فرماد که خدایا اگر این زندگی راحتی که حالا من دارم گذاشتی پشت سرش یک زندگی سختیست در عالم برزخ یا قیامت همسال اینا، قدم ما اخرت و خلاصه اخر ما قدم، یعنی این راحتی رو بنداز عقب، او سختی ها رو همیالا بیار. من به اینجا که میرسونم میخونم ولی قصد جدی نمی کنم تیم داره. حضرت سجاد علیه السلام فرموده ما میخونیم خدایا ثوابشو بهمون بده، اما هر کاری میکنم قصد جدی بیاد نمیاد، نمیاد واقعا. سخت آدم اون سختی هایی که تو برزخ هست اینا رو بخواد تحمل کنه. آقای شبزنده‌دار حفظه الله میفرمودن که مرحوم آقای قاروبی، آقای تبریزی قاروبی از اولیای خدا بود که متاسفانه ما محضرش درک نکردیم و کراماتی هم ایشون نقل کرده، از ایشون کرامات مختلفی نقل کرده، خیلی مرد بزرگی بود در این سندوره اخیری که بود. بله اون پسر آقازاده شون رو نوشته. بله نمیدونم الان عرض کنم که ایشون خب خیلی اهل کرامت و اینها بود. ایشون رو فهمیدن مرحوم قارون فهمیدن من جوان که بودم به خدا گفتم خدایا من دنبال اینم که به اون مقامات عالی معنوی برستم، بلغ ما بلغ، نه هرچی هم سختی و بلا و مشکلات و اینا داره میکشم تحمل میکنم تا برستم. بعد ایشون خیلی سختی کشید، چون در نجف میگفتن مریضی خیلی زیاد، مریضی های مختلف، همینجا که اومد چند گرفتاری خیلی داشت، یه مدتی هم بود اصلا دکتر من اشکرده بود حرف بزنه، کلا مدتی بود دیگه حرف هم نمیزنش، نمیدونم فکش مشکل پیدا کرد یا هنجرش مشکل بوده. اومد خیلی خلاصه سختی و مریضی اینا و خودش گفته بود، گفته بود خدا به من حالا میگه که میرزا بکش، گفتی بلغ ما بلغ بکش. حالا خلاصه اینا آدم های اینجوری میخواد همسال بنده، در این حال که معتقد انسان که خدا حکیمه، بالاخره اینا خیرشه صلاحشه، ولی دل همراهی نمیکنه چون ایمان ضعیفه. لذا این منافاتی نداره، اعتقاد به اینها منافاتی نداره که انسان رضا هم نداشته باشه. این که گفتن اینا بینش تنافیه، یا رضا یا این اعتقاد، یا سخط یا این اعتقاد، نه اینجوری نیست، ممکنه همین اعتقاد انسان داشته باشه ولو مراتب پایینش که از بندگان خدا خواسته، و در این حال رضا هم نداشته باشه به قضای الهی.
شاید
عدم
رضایت رو به معنای عدم ملایمت رو ترک میکنه،
رضایت معنیش همین راه ناخوشنودیه دیگه، معنیش نه اینکه اعتراض بکنه بگه که
عقلش راضیه،
این عقلش
میگه من راضیم به این وضعیت،
دیگه رضا مربوط به عقل نمیشه، رضا مربوط به نفسه، مربوط به عقل نیست، مربوط به طبعه. رضا و سخط از احساسات درونی است، یک نوع احساسه، مربوط به احساسات باطنی است، مربوط به عقل و عاقله و مدرکه نیست، یک میل، یک گرایش نفسانی است. از این که بگیم این رضای عقلی مثل شوق عقلی که بعضی ها میگن، این مثل با قول بعضی استاد میگن مثل اسب آبی میمونه، اسب آبی که اسب نیست، که اسمش اسبه، آدم برفی که آدم نیست، این هم همین جوریه، شوق عقلی مثل آدم برفی میمونه، شوق نیست، این که رضای عقلی رضا نیست، که واقعا رضا مال نفسه. این اول. ثانیه عرض کنم ما میگیم چه دلیلی داریم برای یه همچه اعتقاداتی که این آقایون ردیف کردن بزرگان ما توی کتابهاشون. ما اونی که تو روایات داریم در مورد اسلام و ایمان و ترغیب کردن اینه که شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسول الله صلی الله علیه وسلم و ولایت اهل بیت علیهم السلام معادم تو بعض روایاتش هست، بعضی هم نیست، اینا چیزاییه که جز اعتقاداتی که باید اسلام و ایمانی که لازمه وسائل نگاه کنین ابواب مقدمات عبادات، اینا جز چیزاییه که واجبه تو روایات گفته باید انسان بهش معتقد باشه، هم اقرار داشته باشه هم اعتقاد بهش داشته باشه. اما اینکه تمام این صفات ثبوتیهی که خداوند گفته تو قرآن و تو روایات آمده اینا رو باید انسان بهش اعتقاد داشته باشه، واجب از اعتقادش داشته باشه، اول کلامه. بله اگر انسان التفات داره که اینا تو قرآن آمده که خداوند عدل است، حکیم است، نمیدونم کذا و کذا که تو قرآن آمده، ان الله ليس بظلام للعبید و امثال اینها، و تو روایات معصومین علیهم السلام آمده، با التفات که اینا رو خدا گفته، اینا رو پیغمبر گفته، اگه بخواد منکر بشه انکارش برمیگرده به انکار خدا و پیغمبر، میشه کافر. کسی که التفات داره که این اوصاف رو خداوند برای خودش گفته تو قرآن، پیغمبر اینا رو برای خدا گفته، با اینکه میدونه اینا رو خدا و پیغمبر گفته منکر بشه، این معناش اینه که خدا و پیغمبر رو قبول نداره، میشه کافر. اما کسی که التفات نداره به اینا رو، نخونده بیچاره اینا رو، خبر نداره، یا الان غافله، خونده قبلا الان غفلت داره، او ممکنه هیچ رضایی هم نداشته باشه به خدا، ایمانش هم سری جاش باشه، یعنی اون ایمان لازمی که باید داشته داره، میگه من خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، اهل بیت رو قبول دارم، معاد رو قبول دارم، همه اینا رو قبول دارم. اما صبح تا شما داره غر میزنه، میگه چرا غر میزنی؟ میگه خب چه اشکال داره غر زدن؟ میگه آخه این با عدالت خدا، میگه مگه خدا هم عادله؟ و ما بعد میگیم آره خدا خودش قرآن گفته من عادلم، ظلم نمیکنم، پیغمبر گفته خدا، اون وقت تازه میفهمه دوزارش میفته. اگر کسی التفات به این امور نداشته باشه، چه دلیل داریم برای اینکه خود اینها اعتقاد بهش واجبه؟ یعنی انسان واجب است حتما علاوه بر علم به خدا و وحدانیت خدا، تمام این صفات رو هم برای خدا، حکیم بودن خدا رو هم انسان اعتقاد بهش داشته باشه، غیر از این که جاء فی القرآن و جاء به النبی، غیر از این جهت چه دلیل داریم بر وجوبش؟ این خودش اول کلامه. لذا از این جهت هم یه استدلال مخدوشه تا برسیم به وجه بعدی، روایاتی است که ممکنه به این روایات استناد بشه. مثل که هنوز وقت داریم، آره این ساعت هم جلو هنوز وقت داریم، یه خورده بخونیم روایات هم. بعضی روایات، از این روایات ممکن استفاده بشه که رضای به قضاء الله واجبه یا سخط حرامه. یکی از این روایات صحیحه داوود ابن فرقد هست، عن ابی عبدالله علیه السلام که در وسائل عرض کنم که جلد 13 صفحه 252 این روایت نقل شده. زور روایت از رو بخونیم که سندش هم بخونیم. چی؟ اون جواب اول اون بودی، از اون جواب فرض صرف نظر کنید، فرض کنید که این هم منافات داره، یعنی اگر اون اعتقاد رو باید داشته باشه حتما رضا هم داشته باشه، نمیشه هم اون اعتقاد داشته باشه هم سخط داشته باشه. فرض کنید جواب اول رو صرف نظر کنید، خب این معناش که اون اعتقاداتش مشکل داره دیگه، باید یه کار خلاف شرع کرده دیگه. بله بله دیگه، باید باشه از باب این که لوازم اون اعتقادات، نه اینکه خودش فی نفسه ها باشه، از باب این که چون اعتقاد واجبه اینم باید داشته باشه.
اول عقاید مگه امور نفسانی نیستن؟
چرا؟
باید باشه اعتقاد داشته باشه.
چی؟
باید با قلبش اعتقاد داشته باشه.
بله.
یا
عقلش؟ باید قلبش،
یعنی قلبش خدا قادر است،
ولی
در قلبش
این مقدار
نسبت به
عدالت
خدا
فایده نداره. گفتیم ایمان اعتقاد قلبی است، یعنی قبول قلبه، ولی فرعون هم یقین داشت حضرت موسی نبی خداست، اما مؤمن نبود.
نه، پس این عدلی که تو اعتقادات میارم، مگه همه عدلی عقلی نیست؟
ادله عقلیه ولی مقدمه است. تا علم نداشته باشی که نمیشه اعتقاد پیدا کنی، اما صرف علم هم فایده نداره، باید علاوه بر علم قلبم بپذیره. ولذا عرض کردم ابلیس چیز فرعون خدا فرموده جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، یقین داشتن موسی حقه، هیچ شک نداشتن، اما خدا میگه ایمان نمیارن. نه جهدشون تو آیه دیگه فرماد که ایمان نه فلا یؤمنو حتی یروا العذاب العلیم. بعدم میگه وقت که داشت قهر میشد گفت الان آمنتو به ما آمنه بهی موسی، که خدا هم فرماد الان، حالا وقتی ایمان آوردن یعنی تا حالا مؤمن نبود، چرا میگه جهل و استیقنت ها انفسهم، یقین دار، یقین مال قلب عقلش بوده دیگه، بلا نفسش هم میگه قبول داشته که ایمانش کامل بوده که مؤمن بوده که. عرض کردیم اونا مقدمه است، یه مرحله است، استدلال یه مرحله است، باید دلم بپذیره، ولا قبول هم قلب اعتقاد 100% استدلال یقین 100% هم داشته باشه اما دلش قبول نکنه این مسلمان نیست، مؤمن نیست. خب عرض کنم که اینجوری بود روایتش، صفحه 252 عرض کنم که. خب سه اشتباه دادم، نه هنوز مونده سه دقیقه دیگه وقت. بله، محمد کلینی نقل میکند از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن مالک ابن عطیه عن داوود ابن فرقد، همشون مشکلی در وثاقتشون نیست و امامی هم هستن. عن علی عبدالله علیه السلام قال ان فی ما اوحى الله الی موسی ابن عمران یا موسی ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المؤمن، من محبوب تر از بنده مؤمنم تو مخلوقاتم ندارم، و اینی انما نمنما ابتلیه لما هو خیر له، من اون رو مبتلا میکنم به اون بلاهایی که خیر است برای او تا این عافیتی که داره او براش بهتره، و عزوی ان لما هو خیر له از او، یا انما ابتلیه لما هو یعنی برای ثوابی که خیر از اون بلاه، این به معنا بهتره، ابتلیه اون لما این قایته یعنی برای اون ثوابی که خیر برای اوست، و از ویان یعنی دریغ میکنم از او چیزایی رو، لما هو خیرون لب برای ثوابایی که از نداشتن این برایش بهتره. لذا تو بعضی روایت هم داره که انسان دعاهایی که میکنه خدا مستجاب نمیکنه، در قیامت پاداش هایی بهش میده که آدم آرزو میکنه میگه کاش تو دنیا هیچ کدوم از دعاها مستجاب نشده بود، اینقدر بهش پاداش میده. و انا اعلم بما یصلح علیه عبدی، اونی که صالح بر اون عبد شایسته بر اون خیر و صلاح اوست اونو من خبر دارم چیه، فلیصبر علی بلایی باید بر بلای من صبر کنه، ولیشکر نعمایی نعمتهای من رو شکرگزار باشد، ولیرضا به قضایی باید به قضای من راضی باشه، اکتبهو عرض کنم که فصدیقین اندی، من اون جز اونای صدیقین از خودم می نویسن نام او را، ازا عمل برضای و عطا امری. خب استدلال این است که این روایت امر کرده، امرم ظاهرش در وجوبه، پس رضا به قضاء خدا واجبه. این حاصل استدلال، تأمل بفرمایید جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الان وقت تموم شد آقای الوارث، میگم الان وقت تموم شد، تو ساعت جلو سلامت باشید.
استاد این که فرمودید که باید